بسم الله الرحمن الرحیم. عصرتون بخیر باشه. خداوند متعال شاکرم توفیق نصیب بنده شد تا در جمع شریفتون در رویداد استانی حسنا که به همت دانشجویان گرامی دانشگاه خوب برگزار شده خدمتون باشم. یه مقداری من بحث می‌برم عقب‌تر و از یه منظر میام خدمتتون مطرح می‌کنم، از منظر نگاه تمدن، چون امروز هر آن چیزی که شما دارید می‌بینید در چه مناسبات داخلی ما، همین الان مسائلی که تو مجلس مطرحه مثل بحث تعطیلی شنبه‌ها، چه در مسائل منطقه‌ایمون با محوریت موضوع غزه، چه در ابعاد بین‌المللیش، همه اینها سطح کلانش مسئله تمدنه. یعنی امروز نگاه‌هایی که میخوان مسائل رو در قالب دولت ملت تحلیل کنن، یه دولتی چین، ایران، آمریکا، انگلیس، کره و یک ملتی که زیر مجموع اون دولته، و این شکلی بخوان مسائل رو بررسی کنن به نتیجه نمیرسن، و این دیگه نقطه عطفش به صورت واضح از زمان وقوع کرونا به این سو بود. فارغ از اینکه پدیده کرونا چی بود چی شد، اصلا با اون بحث ماهیتش کار ندارم، ولی دقیقاً نگاهی که دولت ملتی میدید میگفتن که اصلا امکان نداره در این قضیه چین با آمریکا همراهی کرده باشه، اینا با هم تو اقتصاد سرشاخن، با هم تو مسئله امنیت تقابل دارن. در مسائلی مثل فضای سیاسی شورای امنیت مخصوصا در سازمان ملل همیشه روبروی هم هستن، چین معمولا حرفای آمریکا رو به تو میکنه، پس چجوری ممکنه بگیم که اینجا در این قضیه با هم دیگه همراهی کردن؟ چه کسانی این رو همون اول فهمیدن؟ اونایی که در تحلیل تمدنی روابط بین الملل رو داشتن روی جبهه بندی های تمدنی میدیدن، فارغ از مرز کشورها، و نهایتا هم این گروه هن که دارن در مسائل مختلف درست تحلیل میکنن. در ایران ما این گروه رو داریم، در رأس خود حضرت آقا دیدگاهشون تمدنی بوده و هست، در کشورهای مختلف هم اندیشمندانی هستن که دارن تمدنی میبینن مسائل رو. لذا از این جنبه میشه گفت ما به کامل ترین نوع بررسی مسئله زن میرسیم. زن از نگاه دو الگوی تمدنی، دو الگوی تمدنی که امروز در دنیا مطرح هم. من قبل از اینکه ورود کنم اول باید خیلی خلاصه این دوتا الگو رو خدمت شما بگم. دنیایی که عصر معاصر مخصوصا تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی میشناخت، یه دنیای دو قطبی بود. دو قطبی که کماکان بزرگترهایی که انقلاب رو دیدن گاهی از واژگان سیاسی مربوط به اون زمان استفاده میکنن، مثلا کشورهای جهان اول، جهان سوم، این برمیگرده دو قطبی های اون زمان. یک قطب بلوک غرب بود که در واقع میشدن پیروزهای جنگ جهانی دوم سمت متفقین، و الگویی که اینها ارائه کردن الگوی لیبرال دموکراسی بود، و یک سمت الگوی شرق بود که هر چند تا نیمه جنگ همپیمان هیتلر بود، ولی از نیمه جنگ به بعد به همون متفقین پیوست، مشخصا با محوریت شوروی. این دو مدلی که در دنیا پیاده شد حاصل دو تا الگوی حکمرانی بود. این دو تفکر اومدن برای حوزه‌های مختلف در حکمرانی حرف زدن، با سیاست چیکار کنیم، اقتصاد چه شکلی باشه، مسائل فرهنگی چه جوریه، بحث نظام آموزشی، مسائل اجتماعی، مسئله امنیت و دفاع، برای همه اینها صحبت کردن. ریشه‌اش رو بخواید بررسی کنید، یک نگاهی که از دهه‌ها قبل مشخصا در فلاسفه انگلیس شروع شد، کسانی مثل جان لاک، دیوید هیوم بناش رو گذاشتن، لیبرالیزم که بعداً انگلیس رفت در آمریکا و اونجا این رو اجرا کرد به صورت کاملش، و الگوی دومی که کارل مارکس این رو تدوین کرد و بعد هم موسوم شد به مارکسیست، و عملا انقلابی که در روسیه شکل میگیره به اسم انقلاب بلشویک و حزبی که لنین تشکیل میده و استالین به اوج قدرت میرسونه مبتنی بر همین نگاه کارل مارکسه. ما مسئلمون از جایی شروع میشه که وقتی یک کشوری میخواست ضمن این که وضعیت مردم خودش رو ارتقا بده، حالا چه از جنبه‌های ظاهری و مادی چه در ابعاد معنوی، در دنیای دو قطبی اون روز راهی نداشت که یا بره زیر مجموعه سمت شرق یا بره زیر مجموعه سمت غرب. نقاط سفیدی که میبینید که عموما کشورهایی هستن که در مناسبات بین المللی نقش نداشتن، اینا همون جهان سوم هست. یعنی یا جهان اول بود یا جهان دوم بود، یا اگر هیچ کدوم از این دوتا نبودید یه کشور بیچاره بودید، میشدید جهان سوم و عقب مونده. کماکان تلفظ جهان سوم وقتی یه جایی به عنوان مفهوم استفاده میشه، اون عقب ماندگی مد نظر در فضای سیاسی. اتفاقی که اینجا رقم میخوره ظهور یک الگوی جدیده. ما از اینجا نقد جدی که به خود نظام آموزشی کشور داریم، که چرا هیچ وقت مسائل به صورت جامع بیان نمیشه. یعنی کماکان تلقی دانش آموز، بعد در دانشگاه تلقی دانشجو، با هر گرایشی، با هر اعتقادی، اصلا فارغ از اینکه چه چیزی را قبول داره یا نداره، از مسئله جمهوری اسلامی یه فضای سیاسی دین زده است. اصلا الگوی متفاوت برای حکمرانی شما یه دو واحدی نمیبینید توی نظام دانشگاهی خونده بشه که ما اگر نه شرق شدیم نه غرب شدیم و شعارمون این بود، نه شرقی نه غربی. خب این که فقط به شعار نیست که، شما باید بگید که اقتصاد، من اقتصادم نه قرار مدل بازار آزاد آدم اسمیتی باشه در لیبرالیسم، نه مدل متمرکز شوروی باشه، قرار چه چیزی باشه. اگر به این پاسخ ندید، ادعای نه شرقی نه غربی که جغرافیایی نیست، مبتنی بر الگوه، نه الگوی شرق نه الگوی غرب، اما در عمل خودم الگوی سوم و مستقل نداشته باشم، این عملا یک شعار پوچه و خیلی این پوچ بودنش رو نشون میده. الگویی که اینجا بنا گرفت ما به اسم نظریه ولایت فقیه میشناسیم، ولی نمیدونیم این یک الگوه، بیشتر به عنوان یک فضای سیاسی و یک حرکت سیاسی شناخته میشه. و متاسفانه کتاب‌های پایش که من نمیخوام به اینا ورود کنم، صرفا دارم دو سه تا مرجع رو خدمتتون میگم که خودتون مطالعه کنید، چه قبول دارید چه قبول ندارید، چه شبهه دارید چه شبهه ندارید مطالعه کنید. چون در هر سطحی و هر نگاهی که باشید، وقتی منابع پایه رو مطالعه میکنید، حتما براتون یه اتفاق دیگه رخ میده از نظر شناختی ذهنی و فکری. همونطور که ما شوروی پاشیده تمام شده، الگوی مارکسیست تمام شده، اما کماکان در رشته‌ای مثل مدیریت، علوم سیاسی، اقتصاد یه نگاهی ازش رو مطالعه میکنید. حالا اگه درست بوده آدم عاقل خودش از دستاورد دیگران محروم نمیکنه، اگر غلط بوده عبرت میگیریم که سمتش نریم. ولی اون چیزی که مال خودمونه متاسفانه براش منابعی نداریم در نظام آموزش رسمی کشور. کتاب پایش کتاب نظریه ولایت فقیه که در واقع حاصل تقریر خود امام راحل هست، سال 48 شمسی در نجف زمانی که ایشون اونجا بودن مطرح میکنن در حدود 13 جلسه. و کتابی که همین نگاه رو میاد خیلی کاملتر مطرح میکنه و به حکمرانی نزدیکتر میکنه، کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن هست که حاصل حدود 23-24 جلسه ماه رمضان حضرت آقاست در شهر مشهد، فکر میکنم سال 53 بوده. اگر این دوتا کتاب رو مطالعه کنید، کاملا دیدگاهتون به مسائل سیاسی داخلی، خارجی و سایر ابعاد و تمام کنش واکنش هایی که داره از سمت ایران صورت میگیره عوض میشه. تازه متوجه میشیم کی هستیم. یعنی ما الان مسئله‌مون اونجاست که در الگوی شناسی خودمون رو نمیشناسیم و عدم خودشناسی اگر خطرش از عدم دشمن شناسی بیشتر نباشه، ولی مطمئن باشید قطعا کمتر هم نیست. و بعد از اون سمت کسانی که ما رو بررسی میکنن به عنوان مهمترین اندیشمندان جریان جهانی، اونایی که افکار تمدن، مشخصا اگر بخوام اسم دقیقی براش بگم، تمدن یهودی غربی که به لحاظ موقعیت جغرافیایی در غرب پا میگیره، اما متولیانش پاگانیستا نیستن، نهیلیستا نیستن، مسیحی ها نیستن، متولیانش کسانی هستند که یهودی هستند که شما اینجا الان کتابایی که به فارسی ترجمه شده رو خدمتتون نشون میدم. مثلا ساموئل هانتینگتون 31 سال پیش توی معروف ترین اثری که مینویسه به اسم کلش آف سیویلیزیشن، اینجا ترجمه شد به برخورد تمدن ها، وقتی به مسئله تمدن اسلام و جمهوری اسلامی ایران میرسه، تمام نگرانی‌هاش میرزه بیرون و میگه این اون نقطه‌ای که ما نمیتونیم از پسش بر بیاییم، چون متفاوتن اینها با سایر دشمن‌هایی که ما تا الان داشتیم. یا بقیه آثار صرفاً دیگه بخواید تیتروار ببینید، کتاب جنگ جهانی چهارم مال الکساندر دومارانش، که اصلا اون جنگ جهانی چهارم، ممکنه بگید هنوز سومی شکل نگرفته، چهارمش از کجا اومد؟ و یه آدم معمولی مثلا استاد دانشگاه نبوده حالا یه حرفی برای خودش زده باشه، رئیس سرویس اطلاعاتی فرانسه بوده اون زمان و مشاور ریگان بود، آمریکای ابرقدرت اون زمان، نه آمریکای رو به افول امروز. یک آدمی که در مناسبات بین الملل تا حتی جنگ افغانستان شوروی اون زمان مؤثر بوده، این کتاب رو می‌نویسه. و اصلا بحثش اینه، میگه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران جنگ جهانی چهارمه. حالا چرا چهارم؟ چون جنگ سرد با شوروی رو اینا میگیرن جنگ جهانی سوم، کولدوار اسم اصلیش جنگ جهانی سومه. انقلاب که پیروز میشه اندیشمندان تمدنیشون میگن جنگ جهانی ما شروع شد با این تفکر. این تفکری نیست که بشه باهاش کنار بیاییم، یا ما این یا اینهایی، چون میشناختن مبانی ما رو. هنری کیسینجر که همین مدتی پیش سال گذشته فوت کرد، بعد از حدود 100 سال سن، به عنوان یکی از مهمترین تئوریسین های بین المللی که عموم تئوری هاش رو نسبت به ایران بست، مثل مسئله کاهش جمعیت که سندش رو کیسینجر در آمریکا مصوب میکنه، از سازمان ملل میاد در ایران پیاده میشه. یا کتاب 21 درس برای قرن 21، یوال نو هراری. جالبه که خودش استاد دانشگاه اورشلیمه، اصلا زاده اراضی اشغالی هراری، ولی بزرگترین مسئلهش حفظ اسرائیل نیست، مهمترین مسئلهش فروپاشی ایرانه. و سایر کتابهایی که دارید مطالعه میکنید، خصوصا حالا این کتاب بیداری بزرگ در برابر باز تنظیم بزرگ، چون اینجا کسی صحبت میکنه که دیگه غربی نیست، یهودی هم نیست، یک مسیحیه ارتدوکس شرقیه، الکساندر دوگین که مشاور پوتینه الان، و برای که تمدن ما رو بشناسه چند سال پیش حتی اومد در ایام اربعین اومد عراق از نزدیک رصد کرد چه خبره این تمدن، اینا چیکار میکنن، یه همچین قوت اجتماعی دارن که میتونن از دنیا آدم جمع کنن ولی هیچ کشور دیگه نمیتونه این کار رو بکنه. و بعد که برمیگرده این کتاب رو مینویسه و خیلی دوست داره بگه که تمدن ما که به روسیه قدیم برمیگرده مقابل جهانه، ولی نمیتونه این رو بگه. و نهایتا تو کتابش، تو این کتاب صفحه 93-94 تقریبا میگه اگر یک جا قوت داشته باشه این نظم یهودی جهان رو به هم بزنه و شکستش بده، اون جوامع اسلامی هستن که امروز مرکزش ایرانه. پس ما در واقع چه از آینه خودمون چه دشمن، وقتی خودمون رو میشناسیم، صحبت از یک الگوئه که این الگو الان در مسیر تکمیله. حالا اینجا خیلی سوالات پیش میاد، پس ناکارآمدی ها قضیهش چیه؟ پس چرا تو فضای داخلی ما این همه مشکلات داریم؟ که خب دیگه این بحث رو من نمیخوام مبسطه بدم، از اینجا میخوام بیام صرفا سراغ مسئله زن، ولی سایر موارد هم از جنس همین مطالعه تطبیقی هست که اینجا خدمتتون ارائه میشه، از این جنس که امروز به هر مسئله تمدن سازی که شما میرسید دو حرف براش وجود داره. یک حرفی که جریان نظم نوین جهانی نیو ورلد اوردر داره به دنیا القا میکنه، و یک حرفی که الگوی تمدن نوین اسلامی داره معرفی میکنه به دنیا. و اینجا ملت ها در حال انتخابن، و شما وقتی اصطلاحاً با دید هلیکوپتری میاد از بالا تحولات دنیا، مثلا تحولات اجتماعی رو نسبت به ملت‌ها می‌بینید، نگاهتون عوض میشه. همزمانی که نماد مهم تمدنی ما نسبت به زن زده میشه، یعنی مسئله حجاب، همزمان نماد تمدنی زن مسلمان مثلا در مسئله محور مقاومت، یعنی چفیه توی دانشگاه‌های خودشون بلند میشه. این تقابل تمدنی رو باید دو طرفه دید. اگر فقط سمتی که میزنیم رو بخونیم، ممکنه کار رو ساده فرض کنیم و فکر کنیم خب پیروزی دیگه نزدیکه، تمام شد و رها کنیم. و برعکس اگر فقط ببینیم چه اتفاقی برای ما داره میفته، باعث ناامیدی و یأس میشه، چون نمیبینیم که ما کجا رفتیم جلو. با این نگاه من اول شروع میکنم از آسیب شناسی قضیه. چرا؟ بابت اینکه مسئله اتفاقی که در سال 1401 میفته یک طراحی بود که از سمت تمدن و نظم نوین جهانی نسبت به ما صورت گرفت. لذا اول ببینیم اونها چه نگاهی دارن و چه اتفاقی میفته، و بعد بیایم ببینیم نگاه خود ما به این مقوله به چه صورت هست. من اینجا دیگه خلاصه وار دارم میگم، حالا هرچند یک سری از اسناد رو معرفی میکنم هم به عنوان رفرنس هم برای مطالعه تکمیلی خودتون، اما خیلی فراتر از این هاست. ما وقتی از تقریبا میشه گفت بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی 1947 که جریان یهودی غربی فضای دنیا رو میبره به سمت یک نظام تک حاکمیتی، که یه تقریبا 20-30 سال بعد از این قضیه جمهوری اسلامی این تک حاکمیتی رو به هم میزنه و یک الگوی جدید معرفی میکنه. از اون زمان که شروع میکنیم به مطالعه تا همین امروز، وقتی به مسئله زن میرسن، مهمترین مفهوم تمدنی غرب برای مسئله زن بحث تساوی جنسیتیه. یعنی هر بحث علمی، هر مطالعات آکادمیک، یا حتی هر جنبشی مثل جنبش‌های فمینیستی که در کشورهای مختلف ایجاد کردن، ناظر به موضوع جندر ایکوالیتی، تساوی جنسیتیه. مشخصا هدف اصلی جریان فمینیستی همینه و تمام این جریانات از نمونه های سنتیش مثل سیمین دوبوار در فرانسه تا نمونه های امروزیش که در کشورهای مختلف حتی فمینیست های داخلی مثل نسرین ستوده سابقا زمان دولت اصلاحات مهرنگیز کارهایی که اینجا انجام میدادن حتی معاونت زنان ریاست جمهوری دولت قبل خانم ملاوردی سبک نگاهشون به مسئله زن مبتنی بر همون نگاه تساوی جنسیت. این از کجا در میاد؟ از اسناد جهانی. من در واقع اگر اینجا بخوام به شما یک نکته مهم رو به عنوان سندیت عرض کنم، شما برای شناخت هر تفکری خصوصا اونجا که تفکر دایی یک تمدن رو داره باید برید منابع اصلی جامعه سازی رو مطالعه کنید ببینید چی میگن. با حدس و گمان نمیشه به نتیجه رسید. خب منابع اصلی در کلانش سه دست است: نظریه تئوری پردازان شاخص، اسناد تدوین شده و سبک زندگی شکل گرفته در میدان عمل. این ستا رو مطالعه کنید دستتون میاد که برای هر موضوعی چه دیدگاهی دارم و به چه سمتی میخوام برم. چرا بنده مسئله تساوی جنسیت رو اینجا به عنوان مهمترین نگاهشون به زن مطرح میکنم؟ چون اولا مهمترین نظریه پردازاشون از زنها تا حتی مردهاشون، مثلا در نگاه‌های فلسفی اجتماعی وقتی به این موضوع ورود میکنن همش صحبت از تساوی جنسیت میکنن. بعد به اسنادشون که رجوع میکنیم میبینیم مفهوم توسعه پایداری که سازمان ملل از بعد از جنگ جهانی دوم برای همون حکمرانی جهانی مطرح میکنه، بعدا براش اسناد هم تدوین میشه که کشور رو بیان امضا کنن، از اولین باری که سند MDG میشه سند پدر همین سند SDGS توسعه پایدار 20، این سند سال 2000 تدوین میشه، 8 تا هدف داشته. هدف سومش به صورت مشخص عنوانش ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنانه، یعنی برای اولین بار سازمان ملل به صورت علنی و عیان در سال 2000 میگه ما در مقوله زنان تو دنیا به عنوان تساوی جنسیتی هستیم، که این سند رو مقایسه میشد با زمان دولت اصلاحات امضا کردن. یکی از کسانی که مهمترین نقش های خودش رو در نسبت با این سند تعریف کرد که بخواد پیگیری کنه خانم ابتکار. حدود 10 سال بعدش تقریبا حوالی 2009-2010 اصلا سازمان ملل یک آژانس ویژه این موضوع تأسیس میکنه، هرچند آژانس های سابقا بود اما اینها رو با هم ادغام کرد، UN Women رو ایجاد کرد، بخش زنان سازمان ملل، و اصلا دیگه پیگیری مستقیم این مسئله که هر کشوری نسبت به تساوی جنسیتی تو چه وضعیتی هستید و اگر کشورها مؤلفه ها مثلا مؤلفه های بنیادین تساوی جنسیتی رو نمیپذیرفتن و در قوانینشون تصویب نمیکردن، شورای امنیت سازمان ملل یا مجمع عمومی سازمان ملل علیهشون قطعنامه و بیانیه صادر میکرد. ما در همین قضیه علیهمون بیانیه صادر شده نسبت به حوزه هایی که وقتی به مسئله زنان میرسن ببینید عنوان رو تیتری که میاره دفاع از حقوق زنان و دختران و تمرکز بر طیف گسترده‌ای از موضوعات مرتبط مانند خشونت علیه زنان و خشونت علیه افراد همجنسباز. از اینجا نشون میدن که مسئله LGBT ادامه موضوع تساوی جنسیته. خب حدود تقریبا 30-40 کشور تا الان همجنسبازی رو در قانون مصوب کردن تو سالهای گذشته، آمریکا، انگلیس، فرانسه، به گونه‌ای که حتی اگر یک دانش آموز در مدارس، حتما من خواهشم این از فضای سایبر اینجور چیزا رو هم جستجو کنید ببینید، اگر یک دانش آموز نسبت به آموزش‌های حوزه همجنسبازی اعتراض بکنه والدین جریمه دارن، دانش آموز دفعه اول دوم اخطار داره، دفعه سوم اخراج میشه، حالا چه دانش آموز در مدرسه چه دانشجو در دانشگاه. و در واقع از سال 2009-2010 که این آژانس تأسیس میشه دیگه رسما و علنا مطرح میشه که مسئله تساوی جنسیتی زمینه ساز موضوع پذیرش همجنسبازیه و این دقیقا ترجمه وبسایت UN Women. این نهاد تلاش دارد تا برابری جنسیتی را به عنوان اساسی برای اهداف توسعه پایدار و جهانی فراگیرتر قرار دهد. خب سند بعدی که همین الان ما درگیرش هستیم با عنوان اهداف توسعه پایدار 20 که اینجا به غلط بهش میگن سند 20 سالشه، اسمش توسعه پایداره، Sustainable Development. مشخصا در 17 تا هدفی که مطرح میکنه هدف پنجمش دوباره مسئله تساوی جنسیته و اینجا دیگه توی متن سند در زیر شاخصهای هدف پنجم صراحتا LGBT رو مطرح میکنه، کشورها باید این رو تصویب کنن و این از مواردی است که ایران بابت عدم پذیرشش الان علیهش بیانیه صادر شده توی سازمان ملل. و اینجا به عنوان یک زیرساخت مهم اجتماعی برای حصول جهانی سازی، کاش فرصتی میشد ما در مورد جهانی سازی و گلوبالیزیشن صحبت کنیم یک بار. اما شما به این عنوان حساس بشید و خودتون مطالعه کنید مسئله جهانی سازی در امتداد توسعه پایدار دقیقاً یعنی چی و چه اتفاقی داره رقم میزنه. تجربه کشورها تقریبا دیگه از سال 97-8 به این سو، 97-8 میلادی، بعد سال 2000 که سرده MDG مطرح میشه دیگه، به این سو این حاصل تجربه خود کشورها، مثلا کشورهای غربیه، مشخصا اروپای غربی و آمریکای شمالی و بعضا ژاپن و کره جنوبی هم از سال چند سال پیش به این سو، چون اونا به شدت سبک زندگیشون از حیث فضای فرهنگی اجتماعی رفت به اون سمتی که توسعه پایدار داره مطرح میکنه و عملا ظهور و بروز مواردی مثل کی‌پاپ حاصل رسوخ همین سبک زندگی در جاهایی مثل کره جنوبیه، فضایی رو که رقم زده. این هیچ ربطی به اصالت کشورهای شرقی نداره. تجربه تقریبا دو دهه گذشته کشورهایی که تمام قد مسئله تساوی جنسیتی رو پذیرفتن و اجرا کردن، خروجی چیزی رو که داره نشون میده سطح اولیه شما هم شنیدیم، ابزارپنداری و کالانگری به زن در مخصوصا مسائل اقتصادی، در فضای سیاسی مثلا برای رأی‌آوری، سوء استفاده از جنسیت زن. ولی به همینجا ختم نمیشه، مسئله هویت، بحث تغییر هویت زنه و این موضوع امتداد پیدا میکنه تا اونجایی که بتونه به صورت همه جانبه جنسیت زن رو برای مسئله قدرت به خدمت بگیره. یعنی متاسفانه مورد سوء استفاده قرار گرفتن زن در جامعه اروپایی و آمریکایی، حالا خصوصا توی یک کلام بخوایم بگیم در نگاه لیبرالیسم، خیلی واضح خودش رو نشون میده. اگر بخوام از نگاه اونها به قضیه نگاه کنم، من شاید به زن اروپایی و آمریکایی حق بدم جنبش فمینیستی رو، انقدر که در مسئله ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی تحقیر شدن و فطرت انسانیشون سرکوب شده، یک حرکت مغایر شکل گرفت. ولی موضوع اینجاست که رؤوس خود این حرکت مغایر، یعنی جنبش فمینیستی رو، مردها طراحی کردن و زنها در میدان لیدرهای اجتماعیش بودن. یعنی آخرش هم همین مصادره شد برای امتداد نفوذ سیاسی اقتصادی که مد نظر جهت قدرت بود، یعنی باز خودش تبدیل شد به یک ابزار قوی تری برای ظلم به زنها. تا اینجا ما مسئلمون اینه که خب الان تو زبان فارسی هم اگر شما نگاه کنید مطالب کمی نیستن که به نقد نگاه های فمینیستی و تساوی جنسیت پرداختن. اما با احترام به همه اندیشمندانی که این موارد رو چه در دانشگاه چه در حوزه مطرح کردن در سالهای گذشته، یک نقد کلی به اکثرشون وارده. اونم اینه که به میزانی که در نگاه تمدنی مسئله تساوی جنسیتی عمق پیدا کرد، نقدهای ما انقدر عمیق نشد. ما نهایتاً تا سطحی اومدیم پایین، عموماً به همین مسئله کالا نگری بزن، سوء استفاده‌های اقتصادی، معمولاً نقدا توی این زمینه هاست. خب وقتی شما با موضوعی مواجهید که عمق زیادی داره، بعد در پاسخ بهش کم عمقی میبینید، معمولاً مخاطبی که داره این دوتا حوزه محتوا رو با هم میخونه قانع نمیشه، چون اون سمت عمیق‌تر بودن رو میبینه. یعنی اولین پاسخ اینه که ببینید مسئله تساوی جنسیتی در غرب که فقط موضوعش اقتصادی نیست، خب بله حالا سوء استفاده شده، شما چرا اصل فمینیستی رو زیر سوال میبرید؟ اون لایه‌های عمیق‌تری اصلا برای مسئله اجتماعی زن داره، اصلا حقوق زن رو داره مطالبه میکنه. شما فقط میاد اون بعد اقتصادیش رو میبینید و اینجا جایی که اونطور که باید بهش پاسخ داده نمیشه. چرا؟ بابت اینکه ما مبانی خودمون رو شاید در این قضیه درست بررسی نکردیم. ما وقتی به نگاه الگوی تمدن خودمون برمیگردیم، پنج گام، که این پنج گام امروز درسته در انقلاب اسلامی مطرح شده، ولی زایشش مال انقلاب اسلامی نیست. شما حتی اگر حرکت حضرت رسول رو هم نگاه بکنید، قبل از ایام بعثت تا زمانی که ما مسئله قدیر خم رو ازش عبور میکنیم در سال آخر زندگی شریف حضرت رسول، دقیقاً این پنج گام رو میبینید. انقلابی که مبتنی بر توحید شکل میگیره توسط حضرت و دو بال و دو بازوی اساسی داره، حضرت خدیجه و حضرت امیرالمومنین، نظام سازی که شکل میگیره، بعد نهایتاً از فتح مکه دولتی که تشکیل میشه، جامعه ای که شکل میگیره و این جامعه به ابعاد تمدن میرسه. وقتی شما به تمدن‌های مطرح زمان خودت الگوت رو معرفی می‌کنی، از ایران تا روم تا مصر، یعنی من امروز در قواره تمدن حاکمیت دارم، نه صرفاً خلیفه شبه جزیره عربستان. ما این پنج گام رو اونجور که باید در نگاه خود اسلام مطالعه نکردیم، لذا فکر می‌کنیم انقلاب اسلامی اومده یه حرف جدیدی زده. نه، این همون فراینده و نهایتاً ما در حال زمینه‌سازی برای اون تمدنی هستیم که امتداد قدیر توسط حضرت حجت قرار این رو محقق کنه. چیزی از خودمون مطرح نمی‌کنیم که اسمش بدعت بشه. وقتی با این عمق میریم بررسی می‌کنیم مسئله الگوی تمدنمون رو، یه سری سوال همینجا برامون پیش میاد. ما از طریق جمهوری اسلامی دقیقاً دنبال چی هستیم؟ آیا مثلا ما دنبال یک دولت لیبرال ناسیونالیم؟ یعنی یک مسئله ملی با انگاره‌های لیبرالیستی؟ شاید عنوان لیبرال رو میارم به خود زخیم و خوش باشه، ولی وقتی صحبت از مثلا همین مؤلفه‌های اقتصادی میشه که دو دنیا مطرح و میگیم مثلا ما هم به اینها برسیم، این مدل سبک زندگی، این مدل فرهنگ، همون انگاره‌های لیبرالیه که دولت‌های ما با نگاه‌های مختلف خیلی عمیق در حد خود اروپا اومدن اجرا کردن. حالا بعضی آمدانه در دولت‌های اول انقلاب تا الان، بعضی نشناختن اجرا کردن. ما دقیقاً دنبال چی هستیم از جمهوری اسلامی؟ یک دولت لیبرال ناسیونال یا یک نگاه اسلامی با ابعاد تمدنی و فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی ایران؟ با این دیدگاه وقتی میریم مسئله نگاه نظم نوین جهانی یا همون نگاه جهانی ساز رو به مقوله تساوی جنسیتی نگاه میکنیم، دو اشکال عمیق دیده میشه. اولین مسئله اینه که چرا شما افتادید در دام تساوی جنسیتی به عنوان انسان اروپایی، به عنوان انسان آمریکایی، به عنوان انسان شرق آسیا که سبک زندگی غرب رو گرفت؟ رأس قضیه برمیگرده به این که ما در شناخت انسان دیدگاه فلسفی غلطی تو غرب میبینیم. اونجایی که غرب میخواد به مسئله انسان شناسی وارد بشه، از جنسیت شروع میکنه. یعنی رأس رو گرفته جنسیت، دو جنس زن و مرد، حالا میخواد بیاد بر اساس این شروع کنه به تعیین تکلیف. از جنسیت شروع میکنه مسئله رو. جامعه هم داره در مسائل مختلف کنش و واکنش، مثلا در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دست این دوتا میچرخه. خود به خود اینجا یک نزاع قدرت شکل میگیره. مثلا هر سمتی در کشاکش اینی که من بتونم قدرت جنسیت خودم رو افزایش بدم. اساسا نگاه به دو جنسیت از جنبه تعارض دیده میشه وقتی میگیم تساوی جنسیت. فرض پایه بر اینه که ما در حال حذف همدیگه ایم. حالا مردا تفوق پیدا کردن، زنهای جامعه بیاد کمک کنید حقی که از ما گرفتن تو جامعه پس بگیریم. این نگاه به خاطر اینکه اصلا مبنا در شناخت انسان از اول غلطه. شناخت انسان از جنسیت شروع نمیشه. ما وقتی به نگاه دین برمیگردیم، انسان به لحاظ هویتی خیلی فراتر از مسئله جنسیته. انسان در مقام بندگیش نسبت به خالق و خداوند دیده میشه. و اینجا قرآن کریم متعدد، یعنی به همون نسبتی که رسم اسناد غرب رو برای شناخت خودشون دیدیم، مهمترین سند الگوی تمدنی ما قرآن کریمه و به نسبت هم در لایه بعدش زندگی ائمه اطهار و بعدم سبک زندگی که حاصل از فضای اسلام شکل میگیره در یک جامعه. زمانی که قرآن میخواد در خصوص مسئله ویژگی های انسانی صحبت بکنه، 10 صفت اصلی انسان رو در نسبت با خالق وقتی مطرح میکنه، اصلا موضوع جنسیت درش دخیل نیست. مسلمین مسلمات، مؤمنین و مؤمنات، قانتین و قانتات، صادقین و صادقات، صابرین و صابرات، خاشعین و خاشعات تا آخر آیه، تمام این 10 ویژگی اصلا فارغ از مسئله جنسیت. یعنی هر چیزی که به یکی از دو جنس داره نسبت داده میشه، عیناً داره به یک جنس دیگه هم نسبت داده میشه. پس در واقع اگر بخوایم صحبت از برابری هم بکنیم، برابری در مسئله شأنیت و کرامت قبل از مسئله جنسیت مطرحه. اینجاست که نزد خدا زن و مرد مساویان. بذات به این نقطه میرسیم که این تعابیر در دیدگاه دینی ما وجود داره. از دامن زن مرد به معراج میرود، که جمله امام راحله، یا جمله که ایشون در مورد حضرت فاطمه دارن که فاطمه اگر مرد بود نبی بود. یعنی در مسئله معنوی و اون چیزی که در مقام بندگی نسبت به خدا داره خیلی فراتر نسبت به سایر انبیا. این اون فضایی هست که ما در نگاه خودمون داریم. دومین اشتباهی که اینجا داره صورت میگیره این هست که وقتی دو تا پدیده با یکدیگر مساوی نباشن به ذات دارای تفاوتن. شما وقتی میگید تساوی زن و مرد، اونم تساوی جنسیتی، تأکید میشه بر مسئله جنسیتی، به این معناست که از نظر جنسیتی بین زن و مرد هیچ تفاوتی وجود نداره. آیا واقعا اینطوریه؟ من اینو اینجا از این جمع نمیپرسم، در خود فضای فمینیستی هم اگر بپرسید شما از نظر جنسیتی با مرد برابرید میگن نه. و در یک قفلت عجیبی این سوال بنیادین حذف میشه از ذهن کسانی که به دنبال تساوی جنسیت هم. وقتی شما صحبت از تساوی بین دو چیز میکنید که اون دوتا با هم دیگه در ذاتشون واقعا مساوی نیستن و تفاوتهایی دارن، معنیش اینه یعنی دارید تفاوتهایی که واقعا وجود دارن و مؤثر هستن بر سرنوشتشون رو به اجبار حذف بکنید. یک نادیده انگاری اجباریه. لذا مسئله تساوی جنسیتی نهایتا منتج میشه به حذف جنسیت. حالا اینجا نکته مهمی وجود داره برای غربی که خودش متولی این قضیه و تجربه این موضوع رو داره. انسان به ماهوش، چه زنش چه مردش، زمانی که اینجا کاملا میخوام فیزیکی هم صحبت بکنم و فیزیولوژیکی، زمانی که گزاره‌های جنسیتیش دچار خدشه بشه، این اثر رو داره که اعتماد به نفسش کاهش پیدا میکنه. همین الان ما در کشور خودمون در مسئله سبک زندگی خیلی از مشاوره‌هایی که صورت میگیره ناظر به همین قضیه است، چه آقایون چه خانم‌ها. غرب یه روشی رو داشت کاملا ضد انسانی و ضد اخلاقی، مثلا در ایام بردهداری آمریکا و اروپا، که چه زن رو چه مرد رو وقتی از جایی مثل آفریقا می‌بردن به عنوان برده می‌گرفتن، برای اینکه تمردش رو از ارباب تا حد امکان کاهش بدن و تقریبا سرکوب کامل صورت بگیره، از اولین کارهایی که می‌کردن عقیم‌سازی بود، چه آقایون چه خانم‌ها. چون انسانی که وجوه جنسیتیش رو از دست بده تقریبا اعتماد به نفسش رو از دست میده. این یه مسئله مورد مطالعه بین المللیه. در عموم کشورهای اروپای غربی و مثلا آمریکای شمالی به خاطر ایام بردهداری این قسم مطالب زیاد وجود داره و هم مقاله براش زیاده هم کتاب. وقتی در یک فضای جهانی در گلوبالیزیشن به دنبال یک تحکم بر همه انسان هاست، که حالا اینجا نقش فضای سایبر میشه اون بُعد شناختی قضیه. مثلا صرفا اسم مثلا سیستم اعتبار اجتماعی رو مطالعه کنید، سوشال کریدیت سیستم، که در چین کامل اجرا شده و ببینید چیکار میکنه با انسان در سرکوب کامل حتی ذهن انسان، نه فقط ابعاد اجتماعیش. اینجا نهایتا موضوع منتج میشه به حذف جنسیت، یعنی در واقع تهی کردن انسان از اون بعد هویتی خودشه، که درسته انسان همه هویتش جنسیتش نیست و فراتره، اما بعدن از لایه جنسیت به بعد، یعنی در مسئله فیزیولوژیکیش، ما تفاوتهای ماهوی رو اگر میبینیم به خاطر اینکه تفاوت در جنسیته. اگر زنها عاطفی ترن، مردها منطقی ترن، بابت همون جنسیت است، وگرنه نهایتا بعد از قبض روح که مسئله جنسیت وجود نداره. پس جنسیت بر هویت هم آثاری داره. حذف جنسیت به همون نسبت خلأ هویتی رو داره ایجاد میکنه. اون کتاب بیداری بزرگ در برابر باز تنظیم بزرگ که توی تصاویر بود از الکساندر دوگین، این موضوع رو خیلی دقیق توضیح میده، کامل این مسئله رو مطرح میکنه. این کلیپ رو احتمالاً دیدید همه توی این ایام اخیر سر قضیه فضای اجتماعی در دانشگاه آمریکا مثل موضوع فلسطین. این کلیپ دو هفته پشت سر هم توی پیام‌رسانه‌های داخلی داشت پخش می‌شد.
فلسفی دپارتمنت؟
صوت دارید؟ چند نفر این کلیپ رو دیدید؟ اما کسی بررسی کرد این فرد کیه؟ دیگه اسمش مهم اینه که این چی کار است از نظر تخصصی. من کلیپو دفعه اول دوم که دیده بودم خیلی دقت نکردم به چهره، چون متعدد تکرار شده بود. جستجو که کردم دیدم این نوئل مک‌کافی. نوئل مک‌کافی کسی بود که ما وقتی داشتیم سال 91-92 دنبال یه نمونه زنده مثل سیمین دوبوار میگشتیم، دوباره رسیدیم به این فرد. یک فمینیست سوپر افراطیه ها، یعنی به گونه ای که خود جریانات فمینیستی دیگه بهش نقدهای جدی دارن. کجا داره دستگیر میشه؟ در صف معترضین به مسئله جنایت اسرائیل در غزه. خب یکی از مهمترین مواردی که معمولا جنبه فمینیستی میذارن نسبت به همه دیدگاه‌های ادیان، چه سماویشه، موارد مثل بودا و هندو و غیره، اینه که چرا رو سر زن چیزی هست که رو سر مرد نیست. اینا تقریبا همه نگاه دینی دارن، حتی اونایی که توحیدی نیستن. و جالبه بیاد کنار کسانی بایسته که نماد زن فلسطینی یعنی چفیه رو آوردن کردن سرشون و مقاومتی که میکنه حتی بعد از دستگیر شدن از حرفش بر نمیگرده. ببین این سواله، یه سوال عمیقه. حاصل تعامل الگوی تمدنی ما با غرب چه اتفاقی داره میفته، مثلا در جامعه شناسی سیاسی، که حتی چنین کسانی دارن به سمت این نگاه تمدنی برمیگردن. یاد ببینید ما این حرفو خیلی سرسری گفتیم، همه هم شنیدید که فلان سلبریتی، فلان مدل لباس، فلان بازیگر، یا حتی عضو میخوام فلان پرنستار بعد از یه مدتی اسلام میاره و کاملا محجبه میشه. یعنی کسی که تمام هویتش، تمام شهرتش، تمام درآمدش، همه روابط اجتماعیش مبتنی بر حزم در لیبرالیزم بوده، یک دفعه میکنه میاد به این سمت. چرا اونی که تا ته قضیه رفته برمیگرده؟ و این چرا اینقدر پرتکراره؟ یعنی ما هیچ وقت منطقی نیست به لحاظ ریاضیاتی و آماری بیاییم با یکی دو تا پنج تا نمونه بخوایم نسبت به جامعه آماری قضاوت کنیم، ولی وقتی تعداد میره بالا، وقتی تو کشورهای مختلف دیده میشه، دیگه جامعه آماری متکثره، یعنی معناداره به لحاظ روابط. چرا چنین اتفاقاتی داره میفته؟ کجا این رو اومده مطالعه کنه که حاصل تعامل ملت‌های غرب، حتی شاخص‌های اندیشه ایشون و رسانه ایشون با الگوی ما چنین دعوتیه و چنین اتفاقی که داره به صورت اجتماعی رقم می‌خوره؟ آیا شما کلیپ‌های نمونه این کلیپ رو دیدید؟
Women have fought hard to ensure that our generation had an equal place in the workforce. And to all those women, we just want to say, thank you. But also, f*** you. So tired. Being a working woman sucks balls. I work for a women's rights NGO. And every day, I get letters from little girls saying, help me. I need an education. And I'm like, no, you don't. I had an education. You know what I need now? A nap. In my mother's day, they used to say that a woman's place is in the kitchen. And to that I say, why did that change? I work a 50-hour week in an architecture firm designing kitchens. And ironically, I can't find one night to cook a meal of my own. If I have to eat one more Tesco ready meal, I will lose it. My mother raised me to be an independent woman. I don't want to do that. I want to marry a rich banker and go to brunch. I've tried to find him on Tinder, Happen, Hot Hub, Soul Search. I made those last two up. No, literally, I made them. I work for a tech startup. And now, now I'm a high earner. At the end of every day, I'm expected to... She's trying to say split the bill. I bought a slow cooker 4 years ago and I have never had the chance to use it. There was a time when women could just go to the bank and take money out. We didn't have to work for it. We could just have it. All for the small fee of sex with their husbands once a month. So this International Women's Day, take a step in the right direction. Backwards. The Women Against Tiredness Society.
اگر مسئله 8 مارس رو جستجو کنید، این کلیپ ها متعدد با ادبیات خود جامعه غربی در اعتراض به فرایند 8 مارس که روز جهانی تساوی جنسیت و زن هست تولید شده. من نمونه آوردم، یعنی با همون فضای فرهنگی خودشون دارن مقابله میکنن با این قضایا. زیاد برای بخوام مستند حرفه‌ای بهتون معرفی کنم، مثلا مستند اینویزیبل وار، جنگ پنهان. اینویزیبل وار رو خود ارتش آمریکا ساخته، خود پنتاگون، در خصوص جنایت‌هایی که نسبت به زن‌ها در ارتش آمریکا داره صورت می‌گیره. یعنی آسیب شناسی تا این لایه‌ها رفته جلو و داره در ادبیاتشون مطرح میشه، که ما خب به شکل عجیبی می‌بینیم اینجا این ادبیات به گونه‌ای سانسور میشه که عموم مخصوصاً حالا مثلا دخترهای نوجوان و جوان در کشور ما تصورشون بر اینه که از ایران بریم بیرون برای زن بهشته، اینجا ظلمی داره صورت می‌گیره که نمونه نداره. و این همون گام به عقبه. ما اگه داریم این مسیر رو میریم، کسانی که نه اسلام داشتن نه حجاب داشتن نه این موانعی که ما فکر میکنیم اینجا احتمالاً دست و پا گیره تو مسیرشون بوده، الان صحبت از گام به عقب میکنن. و جنبه فمینیستی اگر 10 سال پیش همشن خریدار داشتن، الان تقریبا ادبیاتشون متروکه و دیگه خیلی بهشون بها داده نمیشه در فضای اجتماعی. اما به عنوان قسمت آخر، ما تلقی و نگاهی که به زن داریم به چه صورت هست؟
جمهوری اسلامی برای جامعه زنان، زندگی اونها و آزادی و حق انتخابشون چی کار کرده؟ حتما اینو شنیدین که همیشه احساس از واقعیت مهمتره. مثلا احساس امنیت از خود امنیت مهمتره. به سادگی میشه با منیپولیشن یا همون دستکاری روانی واقعیات رو توسط احساسات زیر سوال برد و تصویری مخالف حقیقت ساخت. برای نمونه به هر دلیلی بخشی از جامعه احساس میکنن که به زندگی آزادی زن احترام گذاشته نشده یا زن حق ترقی نداره و مرتب محدود و سرکوب میشه. این تصویرسازی به حدیه که گاهی پای تعبیر حق نفس کشیدن برای زنان ایرانی وسط میاد. در ایام انقلاب سال 57 امام خمینی قبل از ورودش به ایران اعلام کرد اسلام میخواد شخصیت زن رو حفظ کنه و از اون انسانی جدی و کارآمد بسازه. زنان و مردان همه آزادن در کارهای صحیح و ارزششون به تأثیر درست اونها بر جامعه است و معنای درست مترقی بودن اینه. بعد از انقلاب زنان مثل ایام انقلاب نقشی تعیین کننده داشتن و در میادین مهم دفاعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و البته علمی همواره حضوری جدی و قدرتمند و آزادانه داشتن و حتی به اون تشویق شدن. جمهوری اسلامی چجوری این زن جدی و کارآمد رو ساخت؟ یکی از چیزهایی که زندگی زن رو میسازه و آسیب پذیری اون رو کم میکنه داشتن اعتماد به نفس. بیشترین چیزی هم که برای یک انسان اعتماد به نفس میاره امنیت و مهارته. بعد از انقلاب زنها در پرتو ایجاد زمینه‌های سلامت اخلاقی که در محیط‌های کاری و علمی ایجاد شد و با توسعه چشمگیر و جدی مراکز آموزشی و دانشگاهی برای زنان تا حد خیره کننده‌ای به این دو مؤلفه فوق‌العاده مهم رسیدن. امروز مراکز علمی، اقتصادی و صنعتی ما سرشار از نیرو و اثرگذاری قدرتمند زنان سرزمینمونه که در سایه عفاف و سلامت اخلاقی با اعتماد به نفس و امنیت بیشتری میتونن به کنش‌های اجتماعی بپردازن. افزایش سلامت اجتماعی، افزایش جدیت و کارآمدی زنان.
پس در واقع ما اگر به نگاه خودمون برگردیم اساسا مسئله جنسیت چون مبنا و مبدأ نیست تمام ادبیاتی که پیرامونش هم شکل گرفته ادبیات غلطیه. قبل اشتباه کرد چون از جنسیت شروع کرد لذا در نسبت زن و مرد رسید به تعارض و جنبش‌های فمینیستی شکل گرفت. ما از نگاه قرآن که آیه مربوطه رو به عنوان یک نمونه ملاحظه فرمودید تا ادبیات هر دو امام انقلاب این رو داریم که از هر دو وقتی که چون اون موقع از امام خمینی چه از حضرت آقا در مورد زن سوال پرسیده شد میگن انسان جدی و کارآمد. مثلا نسبتمون با جنسیت نیست، فضای اجتماعی برای نوع انسانه و انسان در مسئله جنسیتش دوچاره اینکه کرامت یکی کمتر یا بیشتر بشه نمیشه. اینها پیش از این قضیه است. اونجایی که اسلام مسئله جنسیت رو میبینه در یک سری از حوزه های احکام مواردی از این دسته و نسبت هایی که بین زن و مرد دقیقا برای کنار هم بودن داره تعیین میکنه. لذا اصلا ما نگاهمون این نیست که دو جنس مخالف. این اشتباهی بود که از غرب وارد ادبیات ما شد. مسئله ما دو جنسیت مکمله که انسانیت برای هر کدوم از این دو بدون اون یکی امکان پذیر نیست و جامعه ای که شما فردا میخواهید ببینید حاصل عملکرد امروز مادر هاست. لذا اینه که دقیقاً میفهمن و روی زن دست میگذارن بابت اینکه عنصر اصلی جامعه سازی برای آینده بعد تربیت و اصل تربیت با زنه. یعنی اتفاقا اگر بخوایم از این منظر ببینیم اهمیت و ویژگی که زن پیدا میکنه به اون نسبت مرد نداره. مرد در فضای بیرونی جامعه سازی رو انجام میده در امتداد تربیتی که از خانواده خودش دریافت کرده و در کنار زنی که داره نسل آینده جامعه رو تربیت میکنه. پس واقعا وقتشه و حتی شاید بشه گفت که دیره برای اینکه ما برگردیم و اون چیزی که مربوط میشه به مبانی تمدنی خودمون رو بشناسیم و این ادبیات بر جامعه سیطره پیدا بکنه و این ادبیات مخصوصا نسل جوان ما رو بخواد دربر بگیره و اقناع کنه. ممنون از اینکه وقت شریفتون رو به بنده دادید. من اگر سوالی هست در خدمت شما هستم. بله در خدمت.
من این گزاره متوجه نشدم که چرا علتش چیه که مثلا فهمیدم که جنبش فمینیست همشون فرض مردها که اجرا کنند زنان ایده پرداز زنان ولی خصوصش پای گزارش مردان.
ایده پرداز مستقل نیستن، ایده پرداز وابسته است. این که دارم میگم همه کسانی که به عنوان لیدرهای فمینیستی مطرح دنیا وجود دارن تحت این ظلم هستن، بعضی از موارد مثل کسی که اسم آوردم مستقیم براش این اتفاق میفته، بلکه در فضای اجتماعیشون هستن. ببینید امتداد جامعه مثل جامعه ایران اگر به حال خودش باشه هرگز ازش جنبش فمینیستی در نمیاد، چون اون فشاری که اونجا حتی ابعاد انسانی هم داره نفی میشه برای یک زن اینجا وجود نداره. علت اون طراحی چیه؟ بابت اینکه طرحهایی که ما برای جامعه سازی خروجیش میشه عمل کرده زنها از مراکز قدرت و ثروت در میاد که اکثرا همین کسانی بودن که شما دیدید، عموما کسانی مثل ساموئل هانتینگتون، هنری کیسینجر. حالا توی فضاهای فرهنگی اینچنینی که میاید شخصیت‌های فرهنگی که مرد هستن، یا مؤسسات خیریه مثل بیل اند ملیندا گیتس که برای اینجور موارد به اون یک NGO بین‌المللی داره پول میگذاره، طرح رو یک زن ننشسته از اول فکر بکنه، توی یک فضای قرار گرفته، حاصل اون فضا برای شده یک کمچین الغایی. فضا رو کی ایجاد کرده؟ یعنی نهایتا دو تا نگاهه. یک نگاه این که اساسا جریان فمینیستی به خاطر اسنادی که ملاحظه کردید مسئله تساوی جنسیت کاملا تحریزی قبلی داشته و یک اتفاق نیست که خب متعدد سند داره. اگر فرض کنید کسی این رو هم نپذیره، اما قطعا این قابل پذیرشه که مسئله فمینیستی پاسخ جامعه زنانه اروپایی آمریکایی به ظلمی بود که به زن شد، این که دیگه حداقل قابل رد کردن نیست. خب سبک ظلمی که اونجا به زن شد، آیا اول ببینیم در جامعه ما همچین چیزی وجود داره و ما در اون شرایطیم که اون کار رو انجام بدیم؟ نکته دوم، آیا جریان فمینیستی در خود مهد خودش مخصوصا فرانسه، آمریکا، انگلیس، آلمان تونست برای زنها امروز چیزی فراتر از گذشتشون به دست بیاره؟ یه فیلم سینمایی هست، من ابا داشتم از معرفیش ولی خودشون فضای خودشون رو دارن نشون میدن، یک سریال نیم فصله به اسم پولیتیکال انیمالز، مال 12 سال پیشه، مال الان نیست، 1392 ما این رو برای فضای اینجوری داشتیم صحبت میکردیم. پولیتیکال انیمالز جایی که دیگه یک زن در جامعه آمریکا به اوج قدرت میرسه، وارد کاخ سفید میشه، به عنوان دست راست یک رئیس جمهور قرار میگیره یا در کابینه است و موارد از این دست، خودشون دارن توی هالیوود نشون میدن که این چجوری به اینجا رسیده و عملا کسانی که مستعدتر بودن و یک سری چیزا از سمت آقایون در قدرت نپذیرفتن چجوری سرکوب شدن و پایین نگه داشته شدن، چیزی که از فضای خودشون، این به عنوان یک سینمایی از جامعهشون. اینویزیبل وار هم یک واقعیت، یک داکیومنتری، نه یک فیلم سینمایی که خود پنتاگون ساخته در مورد ارتش آمریکا. زن ایرانی تصور نمی‌کنه همچین اتفاقی رو در جامعه، و شما همین الان تو همین فضایی که 2 سال فتنه توی کشور ما وجود داره باز می‌بینید شهدای امنیت یه بخشیشون هستن که به خاطر تقابل امنیتی شهید شدن، یه بخششون کسانی‌اند که توی این فضا یه کسی متعرض، یه خانومی شده اومدن دفاع کنن، چاقو خوردن، شهید شدن. تقریبا همچین چیزی همین الان تو جامعه اروپایی نیست و عملا آقایون کاری ندارن که به یک زن داره ظلم میشه. در ذات انسان ایرانی بوده و هست که نسبت به مسئله زن در نگاه تمدنی خودش حساسیت داشت، با مسائلی که از اسلام هم بعد از اسلام اومد، مثل قضیه حضرت فاطمه، مثل قضیه کربلا، این به شدت عمیق‌تر شد. اصلا قرابت این نگاه هاست که ایرانی ها اسلام رو میپذیرن. اخراج کردن.
چون اهمیتی داره این قضیه، این موقع به تقابلش که پردازیم یا نه اهمیت داره.
خاطرتون هست بعدش توی تهران خانم علم الهدا یه اجلاسی گرفتن به نام اجلاس زمین تاثیرگذار، مثلا نسبت بهش بحث دارم که دقیقا پاسخ به سوال شما هست، اگه بتونم کلیپش رو پیدا کنم یه 2 دقیقه هست همون رو براتون پخش کنم.
این اجلاسی که اخیراً برگزار شد، 3 تا تحقیق دوش بکنیم، دوتاش یعنی هر کی متولدش بود، اگر همسر رئیس جمهور بود یا همین خانم خبری بود یا هر کس دیگه ای،
سوال دارید؟
از دو جنبه فوق العاده چی بود مسئله؟ ایران از قانون رو به یعنی سلام اخراج کرده. کی هم فکر کنم خواهد رژیم سینیسی، چون رأی اصلی رژیم سینیسی رو ایران خواهد تو بود بین‌المللی دو تا چیز رو اثبات کنه. یک، اخراج از این برای من مهم نیست، فکر نکنید من به این موارد وابستم. چیزی که ما به دلمون می‌گذاره که قبلی کار بدونیم که لح لح ندارم برای مجموعه بین‌المللی. مردم فکر نکنید ایران به خاطر شما قدرت داره. مستقلا دعوت می‌کنم ببینید تهران چی میشه. ببینید بومی چمنه چه تحلیلی داره. یکی از مهمترین رسانه‌های آلمانی که تمایز جدی هم داره، یعنی اعلام داره با جمهوری اسلامی. در بعد بین‌المللی فوق‌العاده بود. اصلا اثری نداشت رسمی ایران. نگاه تازه ایران اومد بیرون یه پای اهمیت به مسئله زنان توی اون کار بود زمین بود، ولی اشکال است که ما داخلی شد. اگر به نگاه تمدنی رو برگردیم، زنان فراز کسی نیست که در یک سال 135 مقاله هایی میده، یعنی هر دوری به اون یک مقاله ماشین های کام باشه با این صحبت نمید. نمیخوام کار علمی رو سوال ببرم، ولی مگر همین کار علمی رو آقا براش فکر و گزاره نگذاشتن جوری علم رو به زبان فارسی تولید بکنید که بیان فارسی یاد بگیرن؟ چرا شما دارید به زبان انگلیسی مقاله میدید؟ بعد دقیقا آقا سالها پیش آیسای رو نه کردن، گفتن چرا به فارسی مقالات رو منتشر نمی کنید؟ خب نه، این تو شاخصه تمدنی زیر سواله. و از اون سمت حالا مقالی که مثلا همسر فلان رئیس جمهور میشه زن تاثیر گذار، خب نسبت داره با یک کسی واقعا اگر خودش کسی هست ما اگر نه به واسطه که با یه فردی نسبت داره تو مورد بینانی خیلی مهمه که اومده ها. ببین الان جایزه موسیقی اخیر رو به این خواننده کی داد؟ زن بایدن. برای خارجی ها مهم بوده، خارجی میگه زن فلان رئیس جمهور رفت تهران، این قدرت تهران. ما از منظر خودمون داریم نگاه میکنیم. سوال ما اینه، چرا از این اجلاس مادر شهید نبود به اون زن طبعا؟ چرا از این اجلاس زن خاندار نبود که مبنی جامعه سازی ماست؟
ممنون از اینکه وقتتون رو به بنده دادید. سلام.